بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعی است که حضرت ولی عصر ارواح له الفدا بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به دلیل غیبت طولانی که داشتند و دارند، حتی در دوران غیبت صغرا هم محدودیت های غیبت اقتضا می کرد که کلمات اندکی از حضرت به ما برسه، و در میان این کلمات اندک که در زمینه‌های مختلف به ما رسیده، خب ما باید قدرشناسی بکنیم و از جمله به جمله فرمایشات ایشون استفاده بالایی ببریم. ما بالاخره مأمومین این امام نازنین هستیم و ما در محضر شریف این امام بزرگوار هستیم. قابل تصور نیست که ما اگر یک مقداری توجه به حضرت پیدا بکنیم چه آثار معنوی برامون به دنبال خواهد داشت. واقعا یک مقدار توجه به حضرت بکنیم، حضرت رو حاضر و ناظر خواهیم دید و تحولی در حال و روحیه ما پدید خواهد آمد. این همه ارادت ها به ابا عبدالله الحسین، این همه ابراز ارادت ها به امام رضا علیه السلام که اندک هم هست نسبت به آنچه که باید باشه، همه ما میدانیم که کم است. این همه ارادت ها به امیر المؤمنین علی علیه السلام، این همه ارادت ها به امام حسن مجتبی، بلکه بفرمایید این همه ارادت ها به پیامبر گرامی اسلام، خب همه این امامان نازنین ما در آن دنیا الان به سر میبرند. البته اونجا دیگه دنیا نیست اسمش، دنیا فقط اسم این عالمه، در عالم دیگری هستند. اشرافشون هست بله، تأثیرشون هست بله، ولی ما الان در محضر یک امام حی و حاضر هستیم، هرچند پشت پرده غیبت. وقتی که میشنویم امام زمان ارواح الله الفدا کلامی ازشون برای ما نقل میشه، باید احساس متفاوتی پیدا بکنیم نسبت به اون کلام، باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به اون کلام در وجود ما جاری بشه. من یادم هست سخنان حضرت امام رو مردم چجوری گوش میکردن. اصلا چیزی فراتر از گوش کردن بود، نوشیدن بود، بلعیدن بود. الان نسبت به مقام معظم رهبری هم همینطور هست. خیلی ها در جهان خیلی شدیدتر از ما اعتنا دارن و توجه دارن، چون سخن امام جامعه مسلمین است. او تعیین میکند الان زمان کدام حرف حق است. والله حرف حق به طور مطلق که خوبه، ولی بدون زمان باشه اون جاذبه رو نداره. حالا شما ببینید حضرت ولی عصر و هنا له الفدا وقتی کلماتی رو برای ما بیان بکنن، ما چگونه باید تحت تأثیر اون کلمات قرار بگیریم. یک کمی مقدمه سازی کردم تا بی مقدمه وارد کلام حضرت نشم. در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، حضرتشون به در یکی از نامه ها و مرقومه های شریفشون خطاب به شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف که یکی از اعاظم از علماء تاریخ اسلام هستند. یعنی ما اگر بخوایم 10 عالم از علماء بزرگ جهان تشیع رو نام ببریم، حتما یکیشون مرحوم مفید خواهد بود. نامه ای حضرت به ایشون می نویسن. در اون نامه یکی از نکاتی که اشاره می کنن درباره زمان ظهورشون هست، قاعده ای رو ذکر می کنن. خب موضوع این نیستش که اختصاص پیدا بکنه به زمان مرحوم مفید، یا اختصاص پیدا بکنه به گروه خاصی، یا اختصاص پیدا بکنه به یک موضوع فرعی. موضوع خیلی اصلی هم هست. بعد حضرت در این جمله شریف درباره زمان ظهور خودشون یک زمینه ای رو اعلام می فرماین که این زمینه باید فراهم بشه تا ظهور رخ بده. البته واقعا این کلام رو باید از نامحرم ها پنهان کرد. دشمنان ما اینا رو بهتر از ما مطالعه کردن ها، ولی سعایت نکنن یه وقتی نامحرم ها. کلامیه که فقط مشتاقا باید بشنون. مثلا شما ببینید یک امام جماعت یه محله‌ای مریض شده باشه، بستریه، مردم مسجد رفتن با اشتیاق اصرار میکنن تو رو خدا جا خودت هم دعا کن برگردی مسجد، دوستش دارن، چند نفر کاری ندارم، 100 نفر 200 نفر خیلی دوستش دارن اون امام جماعت رو. بعد ایشون برگردد به اون جمعیت بفرماید که شما که دوست دارید من بیام مثلا فلان کار رو انجام بدید. خب اینو داره به کی میگه؟ به اینایی که دوستش دارن داره میگه دیگه. این حرفو که نمیره به غریبه ها بزنه که کلن مسجد رو از اساس قبول ندارند و مسخره میکنن مسجدی ها رو. بعد این کلام امام جماعت رو ببرید پیش اونا که شما که دوست دارید من بیام مسجد، خب ضایع میشه کلام. برو بابا دوست داری، کی دوست داره، ولمون کن تو رو خدا، اصلا خراب کردید کلام رو. این حرف خصوصی امام جماعتی بوده که حالا گوشه بیمارستان گرفتار شده و یه عده از دوستاش اصرار دارن تو رو خدا زودتر انشالله خوب بشی برگردی. اینم خطاب به اونا، محبتشون رو دیده گفته شما که دوست دارید، یه اعلامیه نکرده که به همه بگه که آی مردم شما که دوست دارید. و اونایی که مسجد و مسخره میکنن، امام جماعت هم مسخره میکنن، ما کجا دوست داریم شما بیاید. این کلام کلام صمیمیه برای دوستانش. این کلامی هم که من میخوام برای شما نقل کنم کلام صمیمی حضرت ولی عصر برای دوستانش، اونایی که عاشق برگشتنش هستن، اونایی که خیلی گریه میکنن. یعنی گریه ملاک نیست، واقعا اشتیاق دارن. این کلام کلام خصوصیه، به مرحوم مفید نوشته، یک عالم ربانی بزرگوار. بعد خطابش به کیاست؟ به رفقای حضرته، به اونایی که جگرشون داره کباب میشه از فراغ حضرت. این حرف رو نباید رفت به هر کسی زد. بعضی که از اساس همه چی رو مسخره میکنن، اصلا بهتره نشنون این کلام رو. یکی از کلمات خصوصی حضرت به حساب میاد، ولی خب درباره ظهور هست. مقدمه اول سخن بنده چی بود؟ برای ما باید مهم باشه کلمات حضرت، فرق بکنه با کلمات دیگر امامان معصومین، از این حیث که امام حی و حاضر ماست، مخصوصا اگر به نیاز روز ما پاسخ داده باشن. بالاخره این یک احساس متفاوتی باید در ما ایجاد بکنه. کلهم نورون واحد، بله، ما بین لا نفرق و بین احد من رسله، ما بین هیچ کدوم از پیامبران و فرستادگان الهی فرق قائل نمی شویم، ولی بالاخره امام حی و حاضر خودمون باید رو ما تأثیر بیشتری داشته باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که یکی از کلمات حضرت این کلمه است که جزو کلمات خصوصی حضرته، نه در گوشی گفته باشن، نه آدم دلش نمیاد این کلمه رو به غریبه ها بگه. نه مقدمه دوم چی فرمودن حضرت درباره عرض کردم ظهوره، درباره مقدمات ظهوره، درباره اینکه چه شرایطی رو فراهم کنیم ظهور درش تعجیل بشه. عبارت هم فوق‌العاده مهربانانه و زیباست، به حدی که واقعا امام رو میخوای بشناسی، امام خودت رو میخوای بشناسی، در این جمله بشناس. یعنی آدم این جمله رو که میخونه، میره دم در جمکران که میایسته، میبینه مردم کرور کرور، تقریبا زائران جمکران میدونید میلیونی شده دیگه در طول سال، که از میلیون ها زائر داره جمکران، اینا از اقصی نقاط عالم، بعضی ها از زابل حرکت میکنن از دو روز قبل تا برسن به جمکران. خدایا چه همتی، بعد با چه عشق و عاطفه میان اونجا، مولاشون رو ندیدن، در مورد مولاشون قصه ها و خاطره ها نشنیدن، کتاب زندگی او رو نخوندن. این آخه چرا اینقدر آقاشون رو دوست دارن؟ اگر خواستی علتش رو بفهمی که چرا اینقدر مردم امام زمانشون رو دوست دارن، بیا کلمات امام زمانشون رو من یه جملهش رو به شما بگم، ببینید چه امام با محبتی دارن، طبیعی دوستش داشته باشن. معطلتون نکنم، شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، یکی از جملات امام زمان ارواح الله الفدا رو میخوام برای شما بگم، نمیدونم مناسبه یا نه، آخرش تو روزه خودم از قول آقای بهجت عرض خواهم کرد مناسب بود این انتخابی که من کردم یا نه. خب حضرت میفرماید در اون جمله شریف، لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا موفقشون بدارد در طاعت خودش، ببینید جملات نگاه کنید، لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، ما میگیم اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام یه چیزی میگیم دیگه، یه علیه السلامی، یه سلام الله علیهایی به حضرت زهرا سلام الله علیها، یه صلی الله و اینا میگیم بعد از نام پیامبر و اولیاء خدا. امام زمان هم میخواد نام شیعیانش رو ببره، یه جمله تکریمی بعدش میفرماد، لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، بدون جمله تکریمی ما رو صدا نمیزنن، در مورد ما حرف نمیزنن. من چقدر با محبتم، لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته. حالا ما البته علیه السلام میگیم، بنده خودمو دارم نگاه میکنم، خیلی وقتا تشریفاتیه، از صمیم دل نیست. یه نویسنده ای رو متنشو آورده بودن، میگفتن نگاه کن چک نویسشو، همینجوری علیه السلام مینویسه، بهش میگیم بابا یه عین بگذار، میگه دلم نمیاد. این بابا این الان یه کتاب خود این یک ساعت در مجموع وقت تو رو میگیره، تو که دلم نمیاد، من نمیتونم بگم عین، من باید بگم علیه السلام. اینو میگفت این قسمت با لذت نوشته منه، اینجاشو کیف میکنم. حالا بعضی همون تشریفاتی علیه السلام میگیم، بعضی همون تشریفاتی دیگه خلاصش میکنیم، یه عین میگذاریم، عیبی هم نداره، ولی بعضی همون با محبت میگیم. حضرت اگر یه جمله‌ای در تکریم شیعیان خودش میفرماد، حتما با عشق و علاقه میفرماد، تشریفاتی و تعارفی نیست، میخواد به جور کی تشریفات رعایت بکنه، برای کی میخواد تعارف بکنه یا تظاهر، نعوذ بالله. لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع، من جمله به جمله ترجمه کنم، یعنی کلمه به کلمه، یا جمله ترجمه کنم بعد برگردم کلمه به کلمه برم جلو، چیکار کنم الان؟ جمله رو اول کلش رو میخواید یه بار ترجمه کنم، بیا همینجوری کلمه به کلمه، علا اجتماع این. کلمه به کلمه میریم جلو، جمع بشن با هم. لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته علا اجتماع این. جمع بشن با هم. شیعان ما تک تک خوب بشن این فایده نداره، جمع باید بشن، اتحاد باید با هم پیدا بکنن. یه سالی بود نمیدونم به چه مناسبتی بود، من تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یه صحبتی کردم سر این که جمع کران میخوای بری تنهایی نرو، به صورت نمادین گفتم دیگه. البته میدونید روایت داریم زیارت میرید تنهایی نرید، کسانی رو هم با خودتون ببرید، ولی اونجا به طور کلی داشتم میگفتم میری در خونه آقا امام زمان علیه السلام بگو ما چند نفریم اومدیم، تکی نرو. تکی میخوای بری پیش حضرت برای چی؟ چند نفری برید بگو ما این چند نفریم. بعد انقدر یه سری از این سایت ها مسخره کرده بودن، خب یکی از لذت‌های دینداری هم همین چشیدن طعم تمسخرهای آدم‌هایی است که بالاخره دوست دارن تمسخر کنن. بگذریم، تنهایی برای چی داریم میری؟ دینداری تنهایی برای امام زمان صدا میزنی اینا اصلا معلوم نیست ربطها چجوری باید تشخیص داده بشه. علا اجتماع این. شما الان چرا میاد هیئت خونتون بشینید یه روزه دوار برای خودتون بگذارید، یه گریه بکنید برای ما مثلا عسکری و یه آهی یه نفسی یه دعایی بکنید؟ علا اجتماع این. اجتماع خیلی مهمه برای حضرت، ما دور هم جمع بشیم. هیئت ها محافلی هستن که ما میتونیم دور هم جمع بشیم، مساجد مکان هایی هستن که ما میتونیم دور هم جمع بشیم. البته بعضیا میرن مسجد یا هیئت یا نماز جمعه دوره هم جمع نمیشن، اجتماع خیلی سوریه. ببخشید بذارید من یه روایتی رو، صمیمی هستیم ما با هم دیگه، شما رفیق خودتون رو اجازه بهش میدید کمی جسورانه حرف بزنه، چیز بدی هم نمیخوام بگم، روایت میخوام بگم. امام صادق علیه السلام میفرماد مثل آن جانورانی نباشید که در چراگاه در کنار همدیگه میچرن ولی هیچ ارتباط قلبی و عاطفی با هم برقرار نمی کنن. البته ایشون نام آن جانوران را هم میبرد، حالا من دیگه چون نام الان تبدیل شده به فوش دیگه تکرار نیازیست بکنم. بغل دستیشو میگیرن میبرن زب میکنن، این در حال چریدنه، کاری نداره. اینجور با هم نباشید، ارتباط بگیرید با هم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود یکی از فواید مسجد رفیق خوب گیر آوردنه، طبیعتا هیئت هم همینطوره. علا اجتماع این. جمع بشن با هم. من القلوب، نه فقط جمع بشن دور هم، قلبن جمع بشن، دلاشون با هم یکی باشه. این اجتماع باید قلبی باشه، نه وحدت سوری باشه، نه وحدت تاکتیکی باشه، نه وحدت شعاری صرفاً باشه. علا اجتماع این من القلوب. الهی فدای امام حسن عسکری علیه السلام بشم که بنیانگذار این تجمع عظیم اربعین بود. خدا شاهد در جهان تجمعی به این صورت قلبی پیدا نمی کنید. تعداد رو من کاری ندارم، اما 27 میلیون نفر آمار امسال اعلام کردن، به جای خودش محفوظ. اجتماع قلبیه، همه به هم واقعا عشق می‌ورزن. ممکنه یه آدم نالایقی مثل منم تو اونا بره، این صدمه نمیزنه به اصل اون جمعیت. واقعا به هم عشق می‌ورزن، واقعا نسبت به هم بی‌تفاوت نیستن. نمیشه، خب جاهای دیگه اینجوری نیست، چیکار کنیم؟ الهی فدای امام حسن عسکری علیه السلام بشم که امشب شب تشکر از امام حسن عسکری علیه السلام هم باید ما قرار بدیم، برای اینکه ایشون بنیان گذار اربعین بودن. ایشون فرمودن اربعین علامت مؤمن باشید بیاید. آخرین امامی که بین ما بودن قرار رو گذاشتن برای ما. دیگه آدم نماز جمعه میره، مسجد میره، دیگه نمیشینه با عشق هی مشتمال بده پای رفیقشو خسته شده، بعد گرد و غبار پای او رو ورداره به تبرک به سر و روی خودش بکشه با عشق، به خدا با عشق. علا اجتماع من القلوب لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته. راسته امام زمان علیه السلام میخوان برای شما دعا کنن، چه دعایی میکنن؟ انشالله خدا موفقشون بکنه در طاعت خودش. این جمله شو توضیح ندادم. انشالله خدا موفقشون بداره در طاعت خودش. بعد ادامه میدن، اگر شیعیان ما انشالله خدا موفقشون بداره در طاعت خودش، علا اجتماع من القلوب، قلبن دور هم جمع بشن. حالا اجتماع غیر قلبی چیه؟ اجتماع غیر قلبی اینه که همه جمع شدن یه جا، نون نیست، میخوان نون بگیرن. اجتماع غیر قلبیه، اجتماع هست قلبی نیست. میخوای یه کاری، بعد همه هم میگن یالا نون وادر رو باز کن، مثلا چی ما نون میخوایم. نمیدونم حالا با هم وحدت کلمه هم ظاهرا ممکنه داشته باشن دیگه، یه حرف میزنن. حالا میخوای یه دعوا بینشون بندازی، دو تا نون بذارون وسط با هم دیگه شون کنن به جنگیدن. بابا شما که تا حالا مجتمع بودید با هم، اجتماع بود قلبی نبود، هر کی داشت برای منافع خودش داد میزد. اختلاف انداختن بین اینا که کاری نداره. اتحاد قلبی ایجاد کنه. تمدن غرب عاجز بوده در این که بتونه اجتماع قلبی ایجاد کنه. توی یه دونه دانسینگ اجتماع ایجاد میکنن اونا، یه شو را میندازن، همه وایستدن دارن به رقص و پایکوبی میپردازن، همه شعارشون هم یکیه، ترانه دارن تکرار میکنن، ولی هر کی اونجا اومده برای لذت خودش، هیچکی برای دیگری نیست. و اگر اون حرف کسی که میخواند و ترانه میخواند و اینها به او علاقه دارن، اونم علاقه علاقه نفسانیه، معلومه به خاطر خودش علاقه داره، چون من کیف میکنم. خیلی فرق میکنه با اربعین که طرف میره خودشو به امام حسین نشون بده، میره خودشو به امام زمان خودش عرضه بکنه. آقا شما خوشت اومد من اومدم، شما دیدی منو، همش رو فکر لذت بردن حضرت از حضور خودش، رضایت حضرت. تمدن غرب اصلا اونا رسما اینو اعلام میکنن، خیلی اومانیستی نگاه میکنن، خیلی خودخواهانه به همه چی نگاه میکنن، نابود کرده حیات بشر رو. و شما یه دفعه میبینید در اربعین چند صد میلیون غذا توزیع میشه، یه حساب بکنید، حداقل چهار روز، حداقل دیگه سریع بره پیاده بیاد، چهار روز پیاده 27 میلیون نفر، بگو 25 میلیون نفر عدد رو گرد کن، 27 میلیون روزی سه وعده غذا، چهار روز 3-4 تا 12 تا ضرب کن ببین چقدر، چند صد میلیون غذا میشه. با عشق گریه میکنه اگه غذاشو نگیری. لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته علا اجتماع من القلوب. ما خودمون هنوز به اینجا نرسیدیم، ما ملتی هستیم که خیلی وحدت داریم، خیلی، یعنی واقعا حضرت امام مفهوم وحدت رو در این کشور نهادینه کردن، مردم میتونن وحدت رو رعایت بکنن، فتنه ها میان که وحدت رو بشکنن، مردم به هم نگاه میکنن، با هم به یه سمتی میرن، وحدت تو ما جا افتاده است. ولی هنوز وحدت ما درجهش اونقدر بالا نشده که علا اجتماع من القلوب قلبی بشه. خب ما نور ولایت باید بیشتر بهمون تابیده بشه تا به اون درجه از وحدت برسیم. بگذارید یک روایتی رو اشاره کنم از امام صادق علیه السلام که می اومدن می گفتن آقا بلند شید قیام بکنید، حضرت می فرمودن که آخه من یار ندارم، می گفتن آقا ما این همه تعدادمون زیاده، همه متحد آماده این برای فرمان بردن از شما، حضرت چی می فرمودن؟ شاخص رو همین من القلوب می گذاشتن، می‌فرمودن شما حاضرید بدون اجازه همدیگه راضی هم باشید از پول همدیگه برداشت بکنید؟ گفت نه آقا. فرمود یاران آخرین امام که قیام میکنه اینجوریان. یعنی ببین چقدر باید این اجتماع من القلوب بره بالا. بازم من تو 40 و خدا قسم اینو میبینم، هی شما میگی من میگم 40، من چیکار کنم؟ بحثمون اینه دیگه، مثال میخوایم بزنیم. اگر الان جشن و عروسی هم بود میخواستیم مثال وحدت از اجتماع قلبی حرف بزنیم، بازم باید 40 رو مثال میزدیم دیگه. فضلا از این که حالا شب مناسبت امام حسن عسکری علیه السلام هم هست که بنیانگذار 40. چقدر حکیمانه یه اجتماع قلبی درست کردن امام حسن عسکری علیه السلام. علا اجتماع من القلوب، قلب هاشون با هم یکی باشه. من همینجا یه دعا میکنم، هر کی خواست آمین بگه. دعا نیست، نفرینه. خدای کسانی که این ملت رو شق شق میکنن و تفرقه در میانشون ایجاد میکنن و نفرت در میان مردم ایجاد میکنن نسبت به یکدیگر، نابودشان بگردان. مستقیم دعای آخر رو کرد. من گفتم اگه لایق نیستن نابود بگردان، چون لایق بودن که این کار نمیکردن که. حالا کیان اینا؟ من به شما بگم الان تو همین جمعی که شما نشستید، مراجع تقلید شماها با هم متفاوته. قبول دارید؟ همتون هم میدونید این از یه مرجع تقلید تقلید میکنه، اون از یه مرجع تقلید، با هم دعوا میکنید، با هم فحش میدید. آخه این چه کاریه؟ اصلا زشت. من این کلماتو به شما میگم، به من خواهید گفت که اصلا کسی به ذهنش خطور نکرده توهین کنه به یه کسی که مقلد یه مرجع تقلید دیگه است. اصلا به من خواهید گفت که اصلا تو چرا گفتی اینو؟ مردم یه عمر اینجوری دارن زندگی میکنن. حتی در یک خانواده ممکنه یک عضو خانواده از یک مرجع تقلید بکنن، یک عضو دیگر خانواده از یک مرجع تقلید دیگر به هم فحش میدن. این چه رسمیه درست کردن؟ هر کی به یک کسی بخواد رأی بده باید حتما به دیگری فحش بده. کیا اینو درست کردن تو مملکت ما؟ کار کردن این رو اینا. بعضیا حیاتشون با جنگولک بازیه و انداختن جنگ های الکی بین مردم. حالا برای مردم واقعا چه فرقی میکنه حالا این باشه یا اون باشه، این باند باشه یا اون باند باشه، این گروه باشه یا اون گروه باشه؟ مهم اینه که خدمت بکنن. بله تو بازی قرمز تا آبیته برای سرگرمی کنار تخم خوردن و اینا، تازه اونجا هم اگه کوری میخونن همه شوخیه. واقعا من فکر نکنم جدی جدی، ولی تو عرصه سیاست ببینید چی کار کردن. انگلیسی های خبیث این کار رو میکنن که نزدیک انتخابات که میشه دورخیز کردن برای جنگ، جنگ های خیابونی. عجب نامردایی هستن اینا. برنامه ریزی میکنن اینا، جنگ روانی اصلا درسشو میدن، میگن این کارو بکن، تو اونو بگو، اون کفرش در بیاد، اون کی رگش بزنه بیرون، یکی اینو به تو بگه، اون کی اینو به تو بگه. نه مردم اینجوری نیست، به خدا قسم فرق نمیکنه. بی خیال، تشخیص بده، رأی بده، بعدش هم بشینید با هم راحت تخمه بشکنید، بگید، بخندید. یه جوری هم میگن رأی پنهان، رأی پنهان، انگار مثلا میخوایم یک کار مثلا عوض میخوام بیناموسی بکنیم که پنهان پینال. آقا شما بگردید اینجوری، تو چه استدلالی داشتی؟ آره من استدلالم خب این بود، نه ولی من اینجوری فکر کردم. خب چه خبر دیگه؟ آب و هوا چی شد؟ آلودگی هم که برطرف نشد ادامه میدیم. دوباره من از سر صحبت کنم، از سر مردم، الان شما خودتون قبول دارید که مراجع تقلیدتون با هم متفاوت هست؟ دعوا میکنید با هم سر این که مراجع تقلیدتون با هم متفاوته؟ میدونید بعضی از رسانه ها و روزنامه ها مأموریتشون حفظ کینه هاست؟ این میشه سفارش امام زمان؟ علا اجتماع من القلوب. شما جمهوری اسلامی تشکیل دادید، جمهوری بشه اجتماع، اجتماع من القلوب. خب اختلاف نظر، خب بله اختلاف نظر هم هست، دشمنی که نمیشه. میخواید من دوباره از سر بگم اون سوال رو تکرار کنم؟ انگار یه کسی رأیش رو علنی میکنه، جرم ناموسی انجام داده. بابا خب این خب به فلانی رأی داده، میگه من این خوشمه. نه تو چرا گفتی؟ آقا بابا این آدم معمولیه، حالا فوقش مشهور شده باشه نشده باشه، اونه که هم چی؟ حالا ماها که هیچ کدوم رهبر انقلاب نیستیم که بخوایم رأیامون رو پنهان کنیم، قای موشک بازی بکنیم. خب چه اشکالی داره؟ ساده تر بگیریم قصه رو، بعد تجربه میکنیم دیگه. حالا میفهمیم اشتباه کردیم یا اشتباه نکردیم، بعد دفعه بعد درستش میکنیم. الا اجتماع من القلوب، ما بنا بود جمع بشیم با هم دیگه، جمع شدیم من القلوب، قلبی جمع بشیم، دلی جمع بشیم. پیاده روی اربعین، اونایی که میان قضا میدن دمه جاده و عزاداران امام حسین، نمی‌ورزن ببخشید شما مرجع تقلیدتون کیه؟ من به تو قضا ندم یه وقتی. آقا این حرفا چیه می‌زنید شما؟ اینا رو انگلیسی‌های خبیث را انداختن. اونهایی که این درنده‌های خون‌آشام تروریست رو تو منطقه رواج میدن، اونا را انداختن. طرف اومده بود به من میگفت آقا من اخبار وی او ای و بی بی سی رو گوش میکردم، از اون وقتی که دیدم اینا این داعشی ها حمایت میکنن، میگفت خدا شاید تا شروع میکنه تهوع هم میگیره، خاموشش میکنم. گفتم دیگه دمت گرم، فهمتو برم. میگه من فهمیدم، عوامم بودا. میگه من فهمیدم این داره خبر میگه، خبر داره میگه یه جوری که داعشی های بعدی رو بریزه تو مملکت ما. اون اینه دیگه، یه کمی برای داعشی ها ریشاشون رو بلند کردن، چاقو دستشون دادن، اینا ریشاشون رو زدن، کروات زدن، میکروفون دادن. ماهیتشون یکی، ماهیت بی بی سی با داعشی ها چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ چند تا نوار سخنرانی نخست وزیر خبیث دولت جنایتکار انگلیس رو بیارن برای شما که رسماً گفت ما میریم حمایت میکنیم و حمایت کردن. چقدر باید فیلم برداری بکنن نشون بدن به شما با هواپیماهای آمریکایی مهمات و آذوقه به داعشی ها میدن؟ نمیخواد. یه ببرم حرف اینو گوش بدم. به دولت خبیث انگلستان باشه، دوست داره بین ابوالفضل عباس و امام حسین جدایی بندازه. روز تاسوعا میگفت امروز روز عزاداری ابوالفضل که برادر ناتنی امام حسینه. یه عمر پشت کامیونا می نویسن برادر یعنی عباس، اما اگه به دولت خبیث انگلیس باشه میره حرفا رو یه جوری انتخاب میکنه. بهش میخوام بگی نه، میگه خب برادر ناتنی بودن دیگه. میگم بله، ولی بی شرف، تو 1400 سالی کسی به ذهنش نرسیده این دو تا ناتنی هن. تو از بار منفی کلمه ناتنی داری استفاده میکنی، خبر تو تنظیم کردی بگی. تو اگه بهت رو بدن مثل شمر که بین ابوالفضل و امام حسین جدا انداخت، میخوای جدایی بیاندازی؟ خدا شاهد مراجع علمای اخلاق از ترس عوام و یاوگوها جرأت نمی کنن احکام شرعی گوش کردن این شبکه ها رو بگن. برید ازشون یواشکی بپرسید. از ترس عوام و یاوه سراها فهم می کنن حالا مثلا احکام شرعی اینا رو بگن، آه مخالف آزادی هستی. نه خیر، شما آزادی بری سم بخوری، با داعشی ها بری عقد و اخوت ببندی، میخوای چند تا کنیزم برای تو برداری بیاره، چند تا سرم ببره بیاره سر سفره تو بذاره، حال کنی یک کمی. علا اجتماع من القلوب، به فرمایش امام زمان ارواحنا له الفداس. اگر شیعیان ما جمع بشن، قلبی جمع بشن، دل فل وفا، حالا جمع بشن قلبی جمع بشن چیکار کنن؟ حالا بذارید الان ما همینجا یه کارگاه درست کنیم، دوستانی که آماده هستن این چند تا دعا رو آمین بگن، وقت اگر میخوای دعات مستجاب بشه دست رو ببر بالا اگر میخوای. ببینید آقا ذکر صلوات نیست، همین شاید من نخوام دعای خوبی بکنم، چقدر من اطمینان دارید شما، من ممنون شما، ولی حساب شده آمین بگید، اصلا اجبار نیست. نگاه کن، خدایا از هر کی کینه ای تو دل ما هست کینمونو برطرف کن، هر کی به ما بدی کرده تو بهش خوبی کن، خدا دل ما رو با همه صاف کن، دل همه رو با ما صاف کن، ما رو عاشق خلق خدا قرار بده. همین الان شروع کنیم دیگه، هم حرف زدیم شروع کردیم با همین چند تا دعا. من یه جایی از این دعاها کردم، اومد طرف بیرون جلسه گفت ولی حاج آقا سخت، من نتونستم بگم الهی آمین، نمیدونی چه بلایی سر من آورده. یکی در دم حرم امام رضا علیه السلام بود، از همین صحنه شبستان از ده ما اومدیم بیرون، گفتم حالا ببخش، گفت نمیتونم، پدر منو در آورده، دادگاه داریم الان. گفتم دادگاه تم برو ببخشش، ابی نداره دیگه، نمیدونم چی کار کرد، شلوغ بود. گفتم حالا ببخش دیگه. بعد گفتم آقا ببخش دیگه، الا اجتماع من قلوب، از یه جای دیگه خدا بهت میرسونه. خدایا هر کی از ما چیزی برده ده برابرش رو از یه جای دیگه به ما برسون. شنیدی خدا چی گفت؟ نشنیدی؟ قبل از اینکه بگی الهی آمین گفت میرسونم. اصلا تو هم نگفته بودی الهی آمین، گفت میرسونم. چون من روایتش رو خوندم، من اینکه گوشم چیزی بشنوه یا حاج آقا الان حرف خدا رو میشنوه، نه روایتش رو خوندم. میفرماید هر کی باید از تو قدردانی میکرده، قدردانی نکرده نارو بهت زده. خدا یکیو که بهش گردنش حق نداری مأمور میکنه میاد به تو خدمت میکنه چند برابر. اینجا یه جمله میچسبه فقط ترکی، ترکیش خوشمزه است. من ترکی بلد نیستم متاسفانه، ولی نمیدونم چرا این کلمه ترکی رو انقدر دوست دارم، این جمله رو از طرف خدا هر موقع میخوام بگم این ترکیش میچسبه. اینجاست خدا میگه منباخ منو نگاه کن. باخ آخه یه دیدن نیست. من پرسیدم از اهل ادب، اهل شعر در زبان ترکی منو محاصره کرده بودن، بمباران میکردن تو چرا ترکی بلد نیستی. گفتم بابا خب بابا عرضه ندارم چیکار کنم. بالاخره میخواستن آستین بالا بزنن یه جوری ترکی به ما یاد بدن. گفتم من یکی دو تا کلمه بلدم، همچین هم نیست که هیچی بلد نباشم. گفتم مثلا چی بلدی؟ گفتم این منباختون منو کشته. گفتم من خودم فکر میکنم منباخ یعنی منو نگاه کن. گفت آره درسته، اون شاعر بود، بزرگ برادر شاعری بود. گفت درسته درسته، تو درک خوبی داری از این. گفتم بالاخره ما رفیق ترک زبان زیاد داشتیم. من روزه های ترکی هم نصف بیشترش رو نمیفهمم، ولی باهاش حال میکنم، گریه میکنم. اصلا مثل که همه هم اینجوری هم، یعنی فقط من اینجوری نیستم. خدا میگه کسی اذیتت کرده من باخ، تو بیا با من. خدایا هر کی ما رو اذیت کرده ببخشش. در این شب میخوای تا صبح بر اون رو دعا کنیم. الا اجتماع این من القلوب، ما دلامون باید با هم یکی باشه. چرا جنگولک بازی در بیاریم؟ این کار خبیثه، کار خبیثیه. یه روزنامه وطنی هم دیدی تیتراش این کارو داره میکنه، مطمئن باشید اینا دست نشونده های دولت خبیث انگلیس صهیونیستا هستن، اینا هم دست و هم داستان داعشی هستن، اونا هم همین کارو میکنن دیگه. خب حالا چی کار کنیم آقا جون؟ می‌فرماید لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا، جمع بشن قلبی چیکار کنن؟ عهد ما رو وفا کنن، جمع بشن منافع خودشون رو تامین کنن. نه عزیز من، این همه منافعمون تو همه دنیا گفتن، مردم دنیا به منافعشون رسیدن، یا 4 تا کارتل ها و تراست های بزرگ فقط به منافعشون رسیدن. مردم اروپا تازه دارن میفهمن، مردم آمریکا دارن میفهمن. سرشون یه مدتی نظام سرمایه‌داری شیره مالیده بود، گفته بود که آقا شما به منافع خودت فکر کن، شما به منافع خودت فکر کن. بعد الان دارن میبینن 99% دستشون خالیه، 1% دارن میبرن. جنبش 99% الان 1% رو انداختن، جنبش وال استریت رو انداختن. آقا چی ما به منافعمون نرسیدیم، ما رو سرگرم کردی به منافعمون؟ بله ما منافعمون رو میخوایم، چجوری به منافعمون میرسیم؟ فل وفاء بالعهد علینا، عهد ولایت ولی الله الاعظم رو شما بلند شد جمع بشید با هم، تکی نه قلبی متحد باشید، وفا کنید تو به منافعت میرسید. مگه امام زمان ارباب الله الفدا میخواد حکومت بکنه برای چی؟ میخواد پول در بیاره حکومت برای خودش؟ آقا حضرت ولی از میخواد پول در بیاره برای اصحابش تقسیم کنه بین اونا؟ اصحاب حضرت جرأت نمیکنن لباس گرون قیمت بپوشن، جرأت نمیکنن دست از پا خطا کنن، بیشتر از همه زحمت میکشن، کمتر از همه خواهند برد. آقا برای چی میخواد حکومت کنه؟ برای منافع ما رو تامین کنه دیگه. بشر یه روزم روز آسایش ببینه، الان داره آسایش میبینه بشر؟ سرتون رو کلا نگذارن با شعارهای الکی. یک کلمه بود همه برای یکی، یکی برای همه. این کلمه رو جورایی مختلف میشه بهش نگاه کرد، از باب ولایت بهش نگاه کنید اتفاقا کلمه جالبیه. فل وفاء بالعهد علینا یعنی شما میای ولایت رو تقویت میکنی، ولایت میاد تمام منافع شما رو تامین میکنه. این یک دور بسیار زیباست که بشریت یه روزی به اینجا خواهد رسید، به همین دلیل به نظام ولایی خواهد رسید. دموکراسی که در جهان دیدید چقدر جنایت داره میکنه دیگه، همه طرفدار داعشی های خوناشام همین دولت های دموکراتیک هستن. جالبه تو هر کدوم این دولت های دموکراتیک رأی میدن غالبشون پشت سر این جنایتکارا. من میگم این رأیگیری چه سیستمه، چقدر توش فریب از خارج از کشور. تمام کشورهای اروپایی غالبشون رأی میدن منتخبین صهیونیستن. خیلی جالبه. بعد دفعه دیگه به یه گروه دیگه رأی میدن اونا صهیونیست‌ترن. بعد دفعه بعد میان به یه گروه دیگه رأی میدن اونا صهیونیست‌ترن. بودجهشون هم برای داعشی‌ها قد نمیشه. تا وقتی که داعشی‌ها دارن نفت صادر میکنن از اون بنادر سوریه بمباران نمیشه، همچی که داعشی‌ها عقب نشینی میکنن اون بنادر رو آمریکایی‌ها میکوبن. عجب نامردهای پست فطرتی هستن واقعا. حالا اینا میخوام برن بگیرن میکوبه. زور چی میگن؟ اینا با رأی‌گیری اومدن بالا دیگه. اوبامای خبیث رو مگه با رأی‌گیری نیوردن بالا؟ اونجا به هر کی رأی میدن صهیونیست میشه، مردم نمیتونن به کس دیگه رأی بدن. دردهای جهان بشریته. قلب مقدس آقامون و مولامون امام زمان از این دردها رنجوره. ما نمیتونیم بشینیم با هم دیگه از حرفای دیگه صحبت کنیم، یا نباید بریم بشینیم تو مجلسی که از امام زمان ارواحنا له الفدا سخن گفته میشه، یا اگر رفتیم باید رنجهای قلب مقدس آقا و مولامون رو بگیم. آقا مشکلش ایناست. آقا مشکلش 4 تا گناهکار نیست، 4 تا گناهکار جز آقا منتظر بیاد اونا رو یه دست یه نوازش سرشون بکشه درست میشن همشون. آقا مشکلش اونا نیستش که. علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا، جمع بشن با هم قلبی عهد ما رو وفا کنن. اینو وفا کنن منافعشون هم تامین میشه. خب آخر جمله ببین چقدر زیباست. من به خاطر این یه تیکه گفتم این جمله خصوصیه، اینو به هر کسی نگید. لا اله الا الله. فرمودن لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. اگر این کارو بکنن مژده ملاقات ما تأخیر نخواهد افتاد و سرعت خواهد گرفت مشاهدت ما. ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، سعادت دیدار ما رو پیدا میکنن. یبن الحزن، اینو برای دوستات بگو که دوستت دارن، که مشتاقتن. دیدید اول صحبت من عرض کردم ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. خیلی شما رو معطل کردم، بگذارید من روزه بخونم. روزه امام حسن عسکری علیه السلام از قول آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. این چه ربطی داشت الان این بحثی که ما کردیم با روزه امام حسن عسکری علیه السلام؟ خدا شاهد قرار ما روز قیامت هر کی برای این روزه گریه کنه، عیار اشکش، قیمت سوز دلش بسیار بالاتر خواهد بود از گریه هایی که برای تیرها و نیزه ها و تازیانه هاست که برای ائمه هدا بوده است. آی بهجت می فرماید که رضوان خدا بر او باد، تعابیری شبیه به تعابیری که من دارم میگم، شاید مصیبتی که امام حسن عسکری علیه السلام تحمل کرد هیچ امامی تحمل نکرده است. چرا؟ تیر و نیزه زدن؟ شمشیر زدن؟ نه. این مصیبت بزرگ امام حسن عسکری علیه السلام اینه. میفرماد چون به فرزندش گفت فرزندم برو بیابونا، دست کسی بهت نرسه. آقا امام زمان به مجلس سالگرد پدر بزرگوارتون یه سر بزنید، این مردم شما رو دوست دارن. همین فرمود این سخت برای امام که به فرزندش بفرماد برو تو بیابونها، برو جایی که دستشون بهت نرسه، میکشن تو رو. ببینید این، میدونید آیه بهجت از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه میکنه؟ نه از زاویه شخصی و عاطفی، از این زاویه که یک امام باید جامعه رو نجات بده، یک امام دلش دنبال هدایت مردمه، یه پدر دوست داره بالا سر زن و بچهش باشه. چجوری آدم بگه؟ اگر یه پدری زندان بود دیدید گریه کرد، یقین بدونید به خاطر تنهایی خودش تو زندان و در و دیوار زندان گریه نمی کنه. یقین بدونید یه خبری از بیرون زندان آوردن بچه ها تو زدن. یقین بدونید برای این داره گریه می کنه. پدرها، شما، من دارم در محضر شما میگم، اگه یه پدری زندان بود دیدید آتیش گرفته، بدونید یه خبر بد از بیرون زندان آوردن، این دست رو دست میزنه میگه کاری نمیتونم بکنم. به خدا ما فرزندان مهدی فاطمه هستیم، ما عیال او هستیم، ما خانواده او هستیم، بشریت خانواده او هستن. شما فکر میکنید برای حضرت ساده است اینجوری انفجارها بشه، اینجوری آدم کشیها بشه؟ تو نیجریه 800 نفر یک جا به شهادت برسونن، ساعتها این قتل عام طول کشیده. نباید ما به حضرت تسلیت بگیم؟ نباید اینجوری بشه که ما سرمون رو بندازیم پایین، رومون نشه سرمون رو بلند کنیم، بگیم مثلا ما این هفته دعای ندبه نمیره، رومون نمیریم، رومون نمیشه، به آقا چی بگیم؟ آقا میان این کشته شده ها وقتی عبور میکردن اینها یا صاحب از زمان میگفتن، آقا چه جگر خونی پیدا کردن؟ حالا من از سر عافیت برم تو دعای ندبه بشینم چی بگم آخه؟ نه اینکه واقعا بگم نریم، ما حال رو میخوام عرض بکنم. آقازاده آقای بهجت میفرمودن آقای بهجت غلام این درگاهه، شاگرد این مکتبه. آقازاده شون به بنده میفرمودن یا توی اخبار خونده بودم، توی این متنها خونده بودم، یه انفجار که تو بغداد میشد آقا تا یکی دو روز حالشون بد بود. این شاگرد این مکتبه. یبن الحسن امان از دلتو. امان از دل شما. ای امام حسن عسکری، من به شما هم تسلیت میگم شهدای نیجریه رو. اینا میدونید به چه جرمی به دعوت امام حسن عسکری جمع شدن اربعین، نمیتونستن کربلا برن، گفتن همینجا دوره هم جمع بشی. نزدیک به 1000 نفر قتل عام شدن. ساده از اینا. آقا امام حسن عسکری تسلیت عرض میکنه. بذارید یکی دو تا حرف خوشحال کننده هم بزنیم تو رو خدا. اما آقا امام حسن فدات بشم، درست شما در حصر بودید و در زندان به سر می بردید در واقع، درسته، اما دیدید تا اومدن قبر مطهر شما رو با خاک یکسان کنن این جوونا ریختن، ذریح شما رو دوباره ساختن، حریم شما رو ایستادن، شهادت طلبان دفاع کردن. دیدی آقا بهتر از اولش شد. دلها بسوزد برای زیارتگاه بقی. آقا امام حسن از سفیر محترم ایران در عراق من شنیدم یک روز قبل از اربعین به بنده میفرمودن تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم 1.5 میلیون نفر زائر رفته سامر را زیارت کرده. به به امام حسن، من واقعا از نیروی محترم انتظامی لب مرزها وقت گذاشتن، شبانه روزی فراتر از کار اداری زحمت کشیدن، از همه شهرداری‌های شهرهایی که رفتن زیر قدم‌های زائرا رو جارو کردن تشکر می‌کنم، از همه اونهایی که پارسال 10-15 تا موکب رفته بوده برای اینکه خدمت کنه به زائرین، امسال 100 و چند ده تا، حالا من رقمشو دقیق یادم نیست، مجوز گرفتن رفتن، از همه اونایی که زحمت کشیدن برای اربعین تشکر میکنم. و فکر میکنم امام حسن عسکری علیه السلام همشون رو شفاعت کنه. آقا امام حسن عسکری حرفت زمین نیفتاد، گفتی اربعین بیا اومدی. آقا امشب دعا کن، خود شما دعا کن دیگه، اربعین سال بعد با مهدی فاطمه بریم کربلا. آقا میکشن، قتل عام میکنن، دنبال بهانه هم دیگه نیستن. آقامون بیاد، بیشتر از این شاید نتونیم، ما ضعیفیم، ما مولامون بیاد. دعا کنید، به خدا دعا کنید، اهل دعا میشید. بگو من زیاد اهل دعا برای فرج نیستم. خوبی نداره، برو یه کمی دعا کن، برو تو این آب شنا کن، خیس میشی، شنا یاد میگیری. گاهی آدم باید خودشو بندازه تو استخر، شناگر میشه. برو دعا کن برای فرج. آقای بهجت میفرماید چه مصیبتی بالاتر از این که امام حسن عسکری علیه السلام میبیند امام بعد از او غائب میشود. این چقدر روزه عمیقیه. شما امشب برای این روزه گریه کردید. برای یک امام ساده نیست. یه پدری اگر یه جایی اسیر باشه، یه اتفاق بدی برای بچهش بیفته، نباید بهش خبر داد، اون هلاک میشه اونجا. ولی خب امام زمان که نمیتونه کسی ازش چیزی رو پنهان کنه، هر کی گرفتار میشه آنن میگه یا فارس الحجاز یا صاحب الزمان. به خدا ازتون تشکر میکنن امام زمان، انشالله ظهورش به همین زودی ها بشه. بنده تصور میکنم از همه تشکر خواهند کرد که دعا کردن برای فرجشون، وقت جگرت حال میاد. خوشحال میشیم. اما امام حسن عسکری، شما یه آدابی رو به ما یاد دادید. آباء طاهرین شما، اجداد نازنین شما به ما یاد دادن صریحا، فرمودن برای هر چیزی گریه کردید برای حسین ما هم گریه کنید. امام حسن عسکری علیه السلام هنگام جان دادن، آقازاده نازنینشون امام زمان ما 5 ساله بودن، سر پدر رو به زانو قرار دادن، شروع کردن به نوازش کردن. بی احترامی به حضرت شد، مسموم شدن، غریب بودن، ولی دیگه خانواده رو به اسارت نبردن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، پسر بالای سر پدر باشه قابل تحمل تره از اینکه پدر صورت رو صورت علی اکبر جوان خودش گذاشت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.